نوار شماره 2، کتاب افسونزدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 27. کافی است کمی به محرومیت‌های دیگر بخش‌های پیرامونی جهان بیاندیشیم، به خلأ نهادی، فقدان قانون مداری، حاکمیت خودکامگی مطلق، فساد نهادینه و غیره و غیره. اگر از پیرامون جهان به این انتقادهای محققانه، درخشان و بی نهایت پیچیده بنگریم، آنها چیزی جز لفاظی سطحی و فریبنده به نظر نخواهند آمد. سخنانی که برای مردم محروم از ابتدایی ترین حقوق، یعنی امکان هر چند ناچیز بیان خواسته ها و افکار خیش و بهره بردن از حداقل آزادی غیر قابل درک است. آنچه در این سو پیش پا افتاده می نماید، در آن سو رؤیایی تحقق ناپذیر است. آنانی که از این امتیازها بهره مندند و آن را حقوقی شبه طبیعی می پندارند، غافلند که چنین حقوقی برای دیگرانی که از آن بی بهره اند، خواب و خیالی ناممکن است. مفروضات مدرنیته هرچه که باشد، بی اعتنایی آن به غایات، انحطاط آن، تقلیل آن به معیارهای صرف اقتصادی، دلمردگی و تهی بودن آن از معنا، به هر حال از لحاظ عملی کاراست، ولو صرفاً در زمینه قوانین، نهادها، تضمین حقوق فردی، تفکیک قوای سیاسی و جامعه مدنی. به خصوص که مدرنیته به رغم نظریه برخورد تمدن‌ها و تأکید هذیان‌وار بر هویت در مطالبات قومی مذهبی و جدایی طلبانه، اکنون گفتار جهانی شده است. این گفتار فارغ از هر گونه جنبه آرمانی و به معنای کامل کلمه افسون زدوده، باز هم در حکم ملات عمل می کند. مدرنیته همه شمول است و فضای مغناطیسی انسجام بخش ایجاد می کند که در آن دیگر جهانبینی ها مبتنی بر دین، هویت، ملیت، می توانند بدون تصادم با یکدیگر و یا تبدیل شدن به منازعات قومی یا دینی در کنار هم به حیات خیش ادامه دهند. به دیگر سخن، این گفتار برای دیدگاه های دیگر در حکم صافی است. حادترین نیروی ستیزجو را در خود خونسا می کند، از آنها ایدئولوژی زدائی می کند، به آنها مدنیت می بخشد و قوانین بازی خیش را به آنها تحمیل می کند. تقبل و ارزیابی دوباره دیگر جهان بینی ها، حتی ارتجاعی ترین آنها، با استناد به معیارهای گفتار مدرنیته انجام می شود. میراث این گفتار است که رئیس جمهور جدید ایران را برانگیخته است تا از گفتگوی تمدن ها سخن گوید. همین گفتار است که خودکامگان جهان سوم را وامی دارد تا وانمود کنند در کشورشان دموکراسی حاکم است و تقلیدی مضحک از حقوق بشر ارائه کنند. و باز همین گفتار است که سرسخت ترین مخالفان آن را برمی انگیزد تا ما به ازای بومی برای آن بیابند و مثلا بگویند که ما را با حقوق بشر غربی ها کاری نیست، زیرا عالی تر از آن را نزد خود داریم. حتی هنگامی که بخواهیم مدرنیته را نفی کنیم، باز حقوق بشر خود را بر مقیاس آن می سنجیم. قبول دارم که دموکراسی در بعضی از کشورهای در حال توسعه شکلی مضحک می یابد و به دموکراسی نالیبرال تبدیل می شود، زیرا هرچند دموکراسی در معنای انجام انتخابات در سراسر جهان غیر غربی رو به رونق است، لیبرالیسم مشروطه که قلب تپنده آن است و همه حقوق بنیادی را در بر می گیرد، به همان میزان در حال پسروی است، به طوری که ما با وضعیتی تضادمند روبرویم که در آن انتخابات قدرت مستقر سرکوبگر را تقویت می کند. به رغم وجود این پدیده بی‌معنا، یعنی دموکراسی نالیبرال در بعضی از کشورهای جهان، در این دنیای پرآشوب که دیگر هیچ چیز پابرجا نیست و همه چیز در معرض نقد و نفی است، مدرنیته و نهادهای آن، حتی آن نهادهایی که نااستوار و سست بنیادند، اکنون تنها ملجع ما هستند. پس منطقی باشیم. مدرنیته و دستاوردهای آن چه بخواهیم و چه نخواهیم گفتار جهانی شده است. زیرا به دلیل ماهیت بازتابنده اش مستلزم دیگر بودگی یعنی حضور دیگری است. ماهیت دربرگیرنده و همه شمول آن ضامن تنوع و کثرت بینش ها حتی بینش های ارتجاعی و کهنگراست. مدرنیته به ناچار به محوری تبدیل شده که همه بینش ها حتی آنهایی که به مشروعیت آن معترضند حول آن می چرخند. بر این مبنا دستاوردهای عصر روشنگری دستاوردهای همه بشریت است. من به نسبی بودن ارزش فرهنگ‌ها معتقد نیستم. به اینکه همه فرهنگ‌ها معادل یکدیگرند از آن هم کمتر معتقدم و به ادعای اغلب توخالی و بیمایی هواداران افراطی و آشتی ناپذیر چندگانگی فرهنگی نیز به همان اندازه بی‌اعتقادم. من معتقد به وجود تعدد سطوح آگاهیم، از بدوی ترین آگاهی ها تا مدرن ترین آنها. این آگاهی ها نه در سطح واحدی قرار دارند و نه وجودشان یکسان است. این گفته بدان معنا نیست که بعضی از آنها بهتر از دیگرانند. منظورم صرفا آن است که این سطوح هر یک در زمینه های خاص درست و استوارند که بین آنها شکاف، جدایی تاریخی و گسست معرفت شناختی وجود دارد. شمن امروزی اگر هنوز در شکل خالص و نابش وجود داشته باشد، فاقد آگاهی قاطع و تیز ژان پل سارت است. همانطور که سارت هم تا آنجا که می دانم، حالت جذبه و پرواز در آسمان را تجربه نکرده است. اگر تفاوتها را منکر شویم، اگر ادعا کنیم که همه سطوح شناخت در یک پایند، به سردرگمی کامل دچار خواهیم شد. هرچقدر بگوییم که دستاوردهای مدرنیته حافظ امپریالیسم و ضامن توسعه غرب قوم مدار است که گهواره اندیشه های خرابکارانه است که این اندیشه ها به ساحت هویت های فرهنگی دیگر تجاوز می کنند، این گفته ها تغییری در صورت مسئله ما ایجاد نمی کنند. همه تمدن های عالم باید تابع مدرنیته شوند، خود را با آن تطبیق دهند و از آن الهام گیرند. در غیر این صورت از مسیر حرکت جهان کنار خواهند ماند. زیرا ارزش دیگری وجود ندارد که بتوان آن را جانشین ارزش‌های مدرنیته کرد. میتوان از حقوق مذهبی، حقوق هندو، اسلامی، مسیحی و غیره سخن گفت. اما همه اینها به حیطه گنگ و نامشخص آرمان و آرزو تعلق دارند. همانطور که در یکی از کتابهایم نشان داده‌ام، اگر این ادیان قدرت را در دست گیرند، بیچون و چرا به ایدولوژی تبدیل می‌خواهند شد. هیچ اثر عملی بر این جهانبینی کهن مترتب نیست و در دراز مدت چیزی بیش از سخن‌پردازی توخالی و کینه‌توزانه نخواهد بود. با این حال مدرنیته از بسیاری لحاظ بی جان است. مدرنیته فاقد روح است، فاقد آن عواطف قوی است که قلب را به لرزش در می آورند. هرچند ضروری، منفک ناشدنی و اجتناب ناپذیر است. خلأها و حفره‌های بسیار دارد. مثلا جای تمثیل‌های عرفانی شاعران و عارفان، جای آن احساس خیشی و یگانگی که عالم صغیر را به عالم کبیر پیوند می‌دهد، جای غایت آخرت نگر که در تقابل با آگاهی تحلیلی شیوه سلبی شناخت عرفانی را ممکن می‌کند، در این گفتار کجاست؟ ژرف بینی روح را که به حیات درونی ما جان می‌دهد و آن را با جوهر جادویی خیش غنا می‌بخشد، در کجای این هیئت مدرن می‌توان یافت؟ مدرنیته صرفاً به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد. جنبه‌های درونی حیات از حیطه نفوذ آن خارج است. مدرنیته این جنبه‌های درونی را به درستی اموری خصوصی تلقی می‌کند که هر کس باید مطابق توانایی‌های شخصیش خود به آنها بپردازد. اما در روزگار ما قلمرو خصوصی به نحوی فزاینده مورد تعرض قلمرو عمومی است. موافقیت مذاهب هم از همین روست. به دیگر سخن، مدرنیته که به کل عالم گسترش یافته و تأمین رفاه انسان و نیاز به همان حد ضروری به رسمیت شناخته شدنش را به عهده گرفته است، مناطق وسیعی از قلمرو حساسیت بشری را متروک گذاشته و زمینه‌ای فراهم کرده که ادبیات و هنر از این مناطق بهره گیرند که مذاهب آنها را از آن خود سازند، مذاهبی که در ضیافت مدرنیته جایی نداشتند و اکنون شتابان آمده اند تا در جشن انحطاط اخلاقی بشر پای کوبی کنند. حتی در فرانسه که لائیسیسم در آن سنتی دیرین و پابرجاست، مقامی مسیحی چنین اظهار کرده است: غرق شدن در زندگی خصوصی و توانایی پذیرش همه نظام‌های ارزشی ممکن با خواسته ایمان که در نفس خود ساخته عمومی است تعارض دارد. راه یافتن امور خصوصی انسان به قلمرو عمومی کم و بیش گواه آن است که گفتار جهان شمول مدرنیته که جهان بینی سرد و فاقد احساس است، پاسخگوی نیازهای معنوی نیست و نمیتواند انسان مدرن را که در مرز جهش‌های عظیم روحی قرار دارد با وعده‌ای دلخوش کند. در این صورت دیگر جای شگفتی نیست که مذهب ناگهان در صحنه نمایش جهان ظاهر شود و ما شاهد تلافی خداوند باشیم. زیرا در میان همه آیین‌های نخواسته، جهانبینی دینی با فاصله بسیار پرشورترین، رنجمندترین و تواناترین راه درمان در آرامش بخشیدن به انسانی است که تمدن مدرن او را از خود بیگانه کرده است. اما اکنون تفکر دینی هم در شکل ناب خود متجلی نیست و از تأثیر مدرنیته برکنار نمانده است. مثلا درست است که به قول ژیل کپل، اسلامی کردن مجدد جامعه از بالا که از دهه 70 میلادی تا اواسط دهه 80 یعنی دهه انقلابی به طول انجامید، در ایران به کسب قدرت سیاسی منجر شد و درست است که اسلامی کردن مجدد جامعه از پایین که از دهه 80 آغاز شد، نشان از تغییری در استراتژی اسلامگرایان دارد که از آن پس دولت مدرن را نفی و آن را نوعی جاهلیت تلقی کردند، در این حال نمیتوان منکر شد که هدف هر دو فرایند یکی است. اسلامی کردن مجدد جامعه در کشورهای مسلمان و ترویج اسلام در سراسر عالم تا جایی که بشریت به امت تبدیل شود. آنچه هر دو حرکت با آن تقابل دارند مدرنیته است. جامعه لائیک است. خلاصه کلام، غرب و اخلاقیات فاسد آن است. این تقابل شامل صورت‌های لائیک حکومت نیز می‌شود. علی بلهاج، سخنگوی جبهه نجات اسلامی الجزایر، در این باره می‌گوید: دموکراسی صرفاً شکلی از جاهلیت است که قدرت را از خالق می‌گیرد و به مخلوق می‌دهد. تنها رخدادی که می‌تواند بر رشد ناآگاهانه و خودجوش تاریک اندیشی دینی مانع ایجاد کند، آن است که شرق اصول بنیادی روشنگری را بپذیرد و غرب ارج و قرب اقلیم گمشده روح را به آن بازگرداند. زیرا ادیان تاریخی در زمینه مباحث اجتماعی، سیاسی و حقوقی حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند. ماکس وبر در بیان این معنا به شیوایی می‌گوید: امروز روحیه زهد مذهبی برای ابد از قفس گریخته است. هنوز هیچ کس نمی‌داند در آینده چه کسی در قفس جای خواهد گرفت و نمی‌داند که در پایان این راه عظیم آیا پیامبرانی تازه ظهور خواهند کرد یا اندیشه‌ها و آرمان‌های کهن مقتدرانه احیا خواهند شد. ادیان که قرن‌هاست همان مضامین کهنه خداشناختی را تکرار می‌کنند، خدای خود را بیجان کرده‌اند و از او صورتی صرف ساخته‌اند. آنچنان انسان را با شبح کفر و الحاد و آتش جهنم ترساندند که او از فهم رمز و راز شریعت سرکشی می کند. مختصر کنیم. ادیان با تمایل مفرط به قدسی کردن عالم قداست خود را از میان بردند. هنگامی که دین بخواهد در قلمرو عمومی وارد عمل شود، به اندازه همان ایدئولوژی های لائیکی که قصد مبارزه با آنها را دارد، عقیم و بی‌ثمر می شود. در مجموع می توان گفت که ادیان خود را درگیر مسائلی کرده اند که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ روانی فراتر از حوزه صلاحیت آنهاست. صحبت از ممنوعیت سقط جنین در جهانی که با خطر انفجار جمعیت روبروست، تلاش برای استقرار حکومت راما یا شهرهای مقدسی نظیر او، همه و همه برخواسته از خیال پردازی کهن است. مهمتر آنکه دین در این راه معنای قدسی خود را از دست می دهد و به امری عادی و بیشکوه بدل می شود. اگر معنویت و روحانیتی وجود داشته باشد، فقط و فقط از روح نشأت می گیرد. از آنچه رودولف اوتو عرفان روح می نامد. این عرفان را با قواعد فقهی کاری نیست. به زندگی خصوصی ما نظر ندارد و صرفاً در بستری شکوفا می شود که قدس و امر قدسی و سیاست از هم جدا باشند. زیرا انسان دیگر در عصر ساختارهای محکم امر قدسی نمی زید. او در عصر هستی شناختی در هم شکسته و ارتباط متقابل همه پدیده های محسوس، معقول و معنوی زندگی می کند. صفحه 35 یادداشت ها. صفحه 37 فصل 1 سطوح متعدد آگاهی. 1. از آگاهی عصر نوسنگی تا آگاهی عصر اطلاعات. این فصل را با تعریف ماجرای جالب شروع می کنم. چندین سال پیش هنگامی که از ساحل طولانی لس آنجلس معروف به ونیس بیچ دیدن می کردم، از مشاهده تنوع غافلگیر کننده صحنه های غریبی که در برابر چشمان شگفت زده من عرضه می شد، به معنای واقعی کلمه گیج و منگ شده بودم. در هر دو طرف این راهرو طویل چندین کیلومتری فروشگاه هایی قرار داشت که در آنها باور نکردنی ترین چیزها در معرض نمایش بود. در آنجا بدوی ترین صورت‌های آگاهی بشری در کنار بازیچه‌های قرار داشت که حاصل پیچیده‌ترین تکنولوژی‌های مدرن بود. مراسم شمنی آمریکایی‌های بومی، حرکت‌های بدنی یوگای کلاسیک، طب سوزنی چین، تارو، همه نوع ماساژ سنتی ژاپنی، طالع‌بینی، دستگاه‌های واقعیت مجازی، راک و بریک دنس، همه اینها بی هیچ ارتباطی در کنار هم بودند. همه چیز همزمان حاضر بود. در آنجا شاهد تکامل آگاهی بشری بودیم، از آگاهی عصر نوسنگی تا طرح‌های فوتوریست قرن 21، همه و همه را در کنار هم می‌دیدیم. گویی روح مدرنیته همه مراحل آگاهی بشری را در تذکاری که به حماسه عظیم می‌مانست باز می‌گردانید. به بیان دیگر، گویی مدرنیته لایه‌هایی را که در زمین شناسی تاریخی آگاهی بشر کم کم روی هم رسوب کرده و هر یک در بالای دیگری جای گرفته بود، برهم زده و به صورت افقی یعنی همزمان تبدیل کرده بود. بیشک آنچه در برابر دیدگانم گسترده بود، تصویر ریز و کوچکی بود از آنچه در کل کشور در مقیاسی بزرگ روی می‌داد. در واقع از دهه 90 آنچه به اصطلاح بوته ذوب یا دیگ جوش فرهنگی در آمریکا می‌گویند، همواره موضوع بحث و منازعه بوده است. می‌دانیم که 50 سال بعد سفیدپوست‌ها، منظورم سفیدپوست‌های پروتستان آنگلوساکسون یا وصف است WASP، دیگر در آمریکا اکثریت نخواهند داشت. اقوامی که اقلیت تلقی می‌شوند، یعنی سیاهان، اسپانیایی‌ها، آسیایی‌ها، سرخپوستان آمریکایی، خواهان آنند که به ریشه‌های فرهنگیشان توجه شود. اعتقاد به چندگانگی فرهنگی از این پس بیانیه‌ای است که در همه جا جار زده می‌شود. درباره گرایش های این چندگانگی فرهنگی که به شاخه های مختلف نقادانه، رادیکال و پلورالیست تقسیم شده اند، بعداً سخن خواهم گفت. تصویر بقایت روشنی که ونیسپیچ ارائه می کرد، علاوه بر آن که حاکی از در کنار هم جای گرفتن همزمان فرهنگ های گوناگون بود، همزمانی سطوح مختلف آگاهی را نیز عیان می کرد. انسان احساس می کرد که گویی در عمق هیچ چیز از صفحه خاطر ذهن بشر محو نشده است. همه ی رسوبات کهن آگاهی بشر که خود آنها را پس زده و ناخودآگاهانه رسوبات دیگر و مناسبتر با روح زمان را به جای آنها نشانده بود، اینک دوباره سر برآورده اند. اکنون همزمانی جایگزین توالی شده است. همه ی الگوهای معرفتی، همه ی سطوح آگاهی، از آگاهی نوسنگی تا آگاهی عصر اطلاعات طالب حق خویشند. ظهور آنها البته مشکل دیگری را به پیش می کشد و آن همزیستی آنهاست. سطوح مختلف هستی در کنار هم جای می گیرند، جایگزین یک دیگر می شوند، با هم برخورد و تلاقی می کنند، دیگر نمی توان آنها را زنجیروار و به دنبال هم در طرحی خطی جای داد. این رسوبات گوناگون همزمان ظاهر می شوند، گویی صدهایی که پیشتر آنها را در مرزهای مشخص حفظ می کردند، ناگهان شکسته شدند. به علاوه، هر یک از این لایه ها برشی خاص خود دارد. غلظتی که تنها به آن متعلق است، شیوه های دیدن و حس کردنی که فقط از آن اوست. چگونه می توان رسوباتی را که مدام با هم تلاقی می کنند و صورتهای التقاطی ناجور و گاه فریبنده به خود می گیرند، از هم جدا کرد؟ چگونه می توان آنها را از هم باز شناخت و روابطی را که سطوح گوناگون هوشیاری را به هم نزدیک می کند و پیوندهای متنوعی را که از آن حاصل می شود توصیف کرد؟ به بیان فوکو، چگونه می توان نقطه عطف یک منحنی، عکس یک لحظه سامان بخش، محدوده های یک ارتعاش، آستانه یک عمل و لحظه اختلال یک علیت دوری را تعیین کرد؟ ملاحظه می کنیم که نغمه فرهنگی جهان چند صدایی است و در روزگار ما صداهای گوش خراش و ناموزون بسیار شنیده می شود. اکنون ما با درهم آشفتگی ژانرها، ترکیبهای مانعت و جمع و انواع اختلاطها و آمیزشها روبرویم. حال که لایه های رسوبات فرهنگی به جای روی هم قرار گرفتن در کنار هم جای گرفته اند، چهره جهان اساساً دگرگون شده است و بیش از پیش اسیر آشفتگی گشته است. اکنون گفتارها بی‌رمق شده اند و از این رو هر ترکیبی ممکن شده است. هنگامی که به تاریخ عقایدی که بر مغرب زمین حاکم بوده اند نگاهی می اندازیم، در میابیم که در هر آستانهی، در هر انفصالی دو پدیده همراه بوده اند. ظهور بینشی جدید و پسرفتن بینش قدیمی. اگر این پدیده را در دراز مدت پیگیریم، خواهیم دید که در اصل هیچ چیز کاملا از میان نمی رود. گفتارها تغییر مکان می دهند و در انتظار نوبت دوباره خیش به مأمنی می گریزند. این امر تحلیل ظریف فروید در تمدن و ناخرسندی آن را در ذهنم تداعی کرد. فروید در این کتاب لایه‌های روح را با لایه‌های باستان‌شناختی شهر روم مقایسه کرده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن دو را به معرض دید گذاشته است. تاریخ‌دانان می‌گویند که قدیمی‌ترین بخش روم روما کوادراتا بوده است، زمینی محصور که بر روی تل پالاتیوم بنا شده بود. مرحله بعدی سپتیمونتیوم تجمعی بود از 7 دهکده که هر یک بر تپه‌ای قرار داشت. لایه بعد شهری است که سرویوس تولیوس گرداگرد آن کشید. در مرحله پیشرفته‌تر و پس از تغییراتی که در زمان جمهوری و امپراتوری نوپا رخ داد، شهری بنا شد که اورلین امپراتور روم آن را با برج و بارو محصور کرد. حال از تحول شهر روم بگذریم و ببینیم کسی که امروز با اطلاعات دقیق تاریخی و شناخت کامل از موقعیت مکانی روم از این شهر بازدید می کند، از این مراحل اولیه چه می یابد؟ این شخص تنها پاره هایی از شهر روم را خواهد یافت. می بیند که دیواری که اورلین بنا کرده بود همچنان دست نخورده است. بازمانده هایی از حصار سرویوس را هم خواهد یافت و در نهایت شاید بتواند هیئت کلی روماکوادراتا را در ذهن مجسم کند. اما از بناهایی که در آن زمان در گوشه و کنار این شهر جای داشتند چیزی نخواهد یافت. اگر این لایه‌های قدیمی را به عرصه روح منتقل کنیم، می‌بینیم در این عرصه همه مراحل پیشین در کنار مراحل جدید باقی می‌مانند. حالان که در بعد مکانی چنین کاری محال است، زیرا نمی‌توان دو چیز متفاوت را در مکانی واحد جای داد. آنچه به لحاظ جغرافیایی غیر ممکن است، در حیطه روح کاملاً امکان دارد. و ما اکنون در عرصه تنوع فرهنگ‌ها که شکلی موزاییک‌وار یافته است، همه آگاهی‌ها را پهلوی هم می‌بینیم. زیرا در این موقعیت تازه‌ترین‌ها به کهنه‌ترین‌ها می‌پیوندند. اسطوره دوشادوش عقلی گام برمی‌دارد که از آن بت ساختند و ابتدایی‌ترین فرهنگ‌ها شمنیسم هم نفس پیچیده‌ترین تکنولوژی‌هاست. به قول بودلر، همه لایه‌های روح در پهنه سترگ آسمان جان آرمیدند. از سوی دیگر، هر گفتار پسرفته حساسیت و سرزمین وجودی خاص خود را دارد و از آنجا که اینک توالی جای خود را به همزمانی داده است، گفتارهای کهنه پوستی نو می‌یابند، نفس تازه می‌کنند، خود را از بیراهه به جاده اصلی می‌رسانند، وارد حیطه عمومی می شوند. آن را با جادوی بدویت فشرده خود مسحور می کنند و سبب می شوند سطوح دیگری از آگاهی به درون عقلانیت حاکم رخنه کنند. این سطوح آنچنان که پیداست با زبان اسطوره‌ها سخن می گویند. زبانی که در مجموع با الگوی معرفتی دکارتی نیوتونی که علارغم همه مخالفت‌ها همچنان چارچوب علم کلاسیک را تشکیل می‌دهند، از لحاظ کیفی متفاوت است. همانطور که پیشتر گفتیم، از لحظه‌ای که گفتارهای ایدئولوژیک از حکومت جبارانه خود بر جهان دست کشیدند، هرچند بازماندگانشان هنوز به حیات خیش ادامه می‌دهند و روح آنان را که در حسرت گذشته مانده‌اند همچنان در تسخیر خیش دارند، نظمی که بر توالی مبتنی بود واژگون شد و ما اکنون شاهد تجدید حیات همه گفتارهای از یاد رفته ایم که به پستوهای ناآگاه بشر رانده شده بودند. به استثنای گفتار جهانی مدرنیته که دستاوردهای آن اجتناب ناپذیر و خواه نخواه ملک و میراث همه بشریت شده است. هیچ هویتی بر دیگر هویت‌ها برتری مطلق ندارد و هیچ ایدئولوژی آنقدر قدرتمند نیست که دیگر ایدئولوژی‌ها را از میدان بدر کند. امری که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده است. می‌دانیم که همه فرهنگ‌های قدیمی جهان انحصار طلب و قوم مدار بودند. امپراتوری چین هر که را خارج از محدوده‌های آن می‌زیست، اگر نگوییم مادون انسان، دست کم وحشی تلقی می‌کرد. اسلام در عصر طلایی خود، علی‌رغم آنکه در مقایسه با دیگر فرهنگ‌های زمان خود سعه صدر بیشتری داشت، میان دارالاسلام و دارالحرب تمایز قائل بود. به گفته هرودوت در زمان سلسله هخامنشی، ایرانی ها که نخستین امپراتوری جهان را پایه‌گذاری کرده بودند، در عین آنکه نسبت به فرهنگ ها و ادیان دیگر با تسامح بسیار برخورد می کردند، خود را از دیگر ملل برتر می دانستند و گمان می کردند ملل همجوارشان در رده دوم جای دارند. همسایه های آنها در رده سوم و قس الهازا. به نحوی که شایستگی این ملل به موازات دوری از امپراتوری ایران کاهش می‌یافت. در اصل همه فرهنگ‌های گذشته، حتی آنهایی که مثل اسلام در عصری که جوامع مسیحی هیچ چیز را تحمل نمی کردند، تفاهم نامه تساهل تدوین کرده بودند. قوم مدار بودند و هنوز هم کم و بیش